سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 13 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. تشدید درگیری در نوار غزه، حماس از شلیک 130 موشک دیگر خبر داد. اسرائیل نیروهای زرهی و توپخانه اش را در مرز غزه تقویت کرد. رئیس سابق موساد در مصاحبه با ایران اینترنشنال از ادامه اقدامات اسرائیل گفت. هشدار 15 سناتور جمهوری خواه ایالات متحده درباره تجارت با جمهوری اسلامی و لغو تحریم ها. 44 سناتور جمهوری خواه هم از رئیس جمهور آمریکا خواستند در واکنش به حمله های موشکی حماس به گفتگوهای وین پایان دهد. واکنش وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به سخنان افشا شده ظریف از ایران اینترنشنال. جان کری در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه اطلاعات به وزیر خارجه ایران را انکار کرد. و گسترش انتقادها از انتخابات ریاست جمهوری همزمان با ادامه ثبت نام داوطلبان. ابوالفضل قدیانی میگوید تحول در کشور با تغییر استبداد دینی رخ میدهد، نه از طریق انتخابات نمایشی و فرمایشی. به گزارش رویترز، اسرائیل در حال آماده کردن نیروی زمینی در مرز غزه است. سحرگاه پنجشنبه اسرائیل حملات هوایی‌اش بر غزه را افزایش داد و یک ساختمان 6 طبقه را در مرکز غزه هدف قرار داد. همزمان کابینه امنیتی اسرائیل اجازه افزایش حمله‌های نظامی علیه حماس در غزه را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیشنهاد حماس برای آتش بس را رد کرد. حماس اعلام کرده به تلافی حملات جدید اسرائیل 130 موشک دیگر شلیک کرده است. وزارت دفاع اسرائیل پیشتر از شلیک 700 موشک حماس گزارش داده بود. جنگنده‌های اسرائیل هم 500 حمله علیه مواضع گروه‌های فلسطینی انجام دادند. حماس اعلام کرده تا کنون 65 نفر از جمله 17 کودک کشته و 365 نفر زخمی شدند. 6 اسرائیلی از جمله 1 کودک هم در این درگیری‌ها کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس و جهاد اسلامی را مسئول بحران فعلی دانست. نتانیاهو با اشاره به کشته شدن چند نفر از فرماندهان ارشد حماس تهدید کرد این روند تازه آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
من برای دیدار از اوریان به بیمارستان اومدم. دختر بچه‌ای که زخمی شده بود. زخمی که میتونست کشنده باشه، ولی با کار فوق‌العاده مردم در محل حادثه و پزشکان اینجا او زنده ماند. در کنار اوریان کودکی از غزه در حال معالجه است. این موضوع تفاوت میان مردمان دارای فرهنگ و مردمان تاریکی رو به همه نشون میده. من دیروز گفتم این فرزندان تاریکی، تروریست های حماس و جهاد اسلامی مسئولیت این وضع را به دوش خواهند کشید. ما چند تن از فرماندهان ارشد فرماندهی حماس از جمله فرمانده تیپ غزه را از بین بردیم. این تازه شروع کاره. ما آنها را با ضربه هایی که حتی خوابشان را هم نمی‌دیدن خواهیم کوبید.
ترجمه صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو می‌شنیدید. دنی یاتوم رئیس سابق موساد و نماینده سابق پارلمان اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حماس گفته اقدامات ارتش اسرائیل مقابله به مثل است و مجموعه ای از اقدامات ادامه دار خواهد بود.
در همین حین که ما اینجا در مجاورت تل‌آویو در محیطی بسیار بسیار آرام نشستیم و گفتگو می‌کنیم، در فاصله 60-70 کیلومتری از اینجا درگیری شدید بین حماس و اسرائیل در جریانه. حماس که به طور کامل توسط رژیم ایران حمایت میشه، در طول 2 روز گذشته صدها موشک به سمت مناطق پر جمعیت در اسرائیل شلیک کرده. هدف اونها کشتن افراد بیگناه، غیر نظامیانی که در هیچ فعالیت نظامی دخالت ندارن. اسرائیل هم طبیعتاً برای دفاع از مردم ما اقدام میکنه. امروز به طور عمده با استفاده از نیروی هوایی این کار را انجام دادیم. ما پایگاه‌های نظامی و تروریستی حماس از جمله تونل‌های اونها رو بمباران کردیم. این تازه شروعشه.
ترجمه صحبت‌های دنی یاتوم، رئیس سابق موساد و نماینده سابق پارلمان اسرائیل رو می‌شنیدید. در ادامه از آخرین تحولات در رابطه با این خبرها بشنویم از همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل.
آخرین خبری که به دست ما رسیده بمباران خانه اسماعیل هانیه رهبر دفتر سیاسی حماس در غزه هست. از حال وی خبری ما نداریم که آیا او در خانه بوده و یا خانواده او در خانه بودن و یا نه. در هر صورت یک شب پرتشنج در اسرائیل نیز ادامه پیدا کرد دیشب و موشک‌های زیادی از طرف نوار غزه به سوی تمامی نقاط جنوبی و مرکز تل‌آویو به وقوع پیوست. من الان در شهر پتختیکوا هستم در کنار خانه ای که توسط موشک‌های حماس مورد اصابت قرار گرفته و تقریبا تمامی خانه ویران شده و سوخته. ما این اتومبیل ها را میبینیم که تمامی اونها توسط موشک و ترکش هایی که از اون اومده بیرون آسیب دیدن. در این خانه خوشبختانه کسانی که زندگی میکردن در اتاق های امن بودن و فقط چند تن زخمی شدن، اما تا کنون بر اثر موشک هایی که از غزه پرتاب شده 7 اسرائیلی کشته شدن که در میان اونها یک کودکی که دیشب کشته شده، کودک 6 ساله بود که بر اثر برخورد ترکش کشته شد. اسرائیل هم حملات خودش را به غزه ادامه میده و تا کنون بیش از 650 حمله نظامی به غزه داشته و گفته شده که بسیاری از برج‌های غزه را اسرائیل منهدم کرده، به بسیاری از مقامات نظامی حماس حمله کرده، از جمله رئیس گردان نظامی شهر غزه را در یکی از حملات اسرائیل کشته. در حال حاضر هیچ کدوم از طرفین در صدد آتش‌بس نیستند و گفته شد، خبری که الان به دست من رسید، یک گروهی از مصر برای دیدار از تل‌آویو و گفتگو با سران اسرائیل به تل‌آویو اومدن و تلاش میکنن که شاید بتونن این آتش را به صورتی کاهش بدن. در هر صورت هر دو طرف جز خشونت آمیز و سخنان تهدید آمیز و هشدار آمیز در حال حاضر چیزی نمیگن. اسرائیل گفته که تا وقتی که حماس آتش را قطع نکرده به حملات خودش به در غزه ادامه میده و ما شاهد حملات حماس هم هستیم.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل رو میشنیدید. 4 کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار پایان فوری تنش‌ها در غزه و اسرائیل شدند، به دنبال به بن‌بست خوردن صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف تنش‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس. استونی، فرانسه، ایرلند و نروژ با صدور بیانیه‌ای مشترک از اسرائیل خواستند در مقابل حملات حماس از خود خیشتنداری نشان دهد و به حقوق بین‌الملل پایبند باشد. این کشورها همچنین حملات راکتی از غزه به اسرائیل را هم محکوم کردند. در ادامه از همکارم احمد صمدی از برلین در رابطه با علت بدون نتیجه پایان یافتن نشست شورای امنیت درباره بحران در غزه و اسرائیل پرسیدیم.
خب این دومین نشستی بود که شورای امنیت سازمان ملل برگزار کرد. در نشست آخرین نشستش که دیشب بود 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل خواستار این بودن که بیانیه‌ای صادر بشه و در اون ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه همچنین از اسرائیل خواسته بشه که شهرک‌سازی در بخش شرقی بیت المقدس رو هم متوقف کنه و از اخراج فلسطینی‌ها از منزل‌هاشون هم خودداری کنه. اما خب ایالات متحده این مخالفت کرد با این بیانیه و با این استدلال که در واقع این صدور چنین بیانیه‌ای میتونه تلاش‌های محرمانه‌ای که برای آغاز کرده برای متوقف کردن تنش‌ها میتونه اون رو به خطر بیندازه و در نهایت هم گفته که برای کاهش تنش‌ها صدور چنین بیانیه‌ای بی‌فایده هستش. اما با این حال چین، نروژ و ایرلند اعلام کردن که همچنان پیگیری خواهند کرد که این بیانیه بتونه توافق دیگر اعضای شورای امنیت رو به دست بیارن تا این بیانیه صادر بشه. با این حال بعد از اون چهار کشور اروپایی اومدن و خب اون بیانیه رو صادر کردن و از اسرائیل خواستن که خیشتنداری بکنه و خب حملاتی هم که از طرف نیروهای حماس داره انجام میشه اون رو غیر قابل قبول اعلام کردند و در نهایت محکوم کردند. خب آقای آنتونی بلینکن امروز یک تماس تلفنی با آقای محمود عباس داشته و درباره تنش‌ها صحبت کرده و همچنین چند نفر از فرستاده‌هاش رو به منطقه فرستاده که در این باره بتونن اوضاع رو پیگیری و کنترل بکنن. در چند کشور اروپایی اتفاقاتی رخ داده و زمانی که خب تنش‌ها در اسرائیل و غزه آغاز شده در واقع برخی از افراد در چند شهر اروپایی از جمله در شهر بن و مونستر آلمان پرچم‌های اسرائیل رو در مقابل چند کنیسه به آتش کشیدن و خب این واکنش‌های مقامات آلمانی رو به دنبال داشت، از جمله آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان که اعلام کرد تحمل چنین اقداماتی در آلمان صفر هستش، و بعد از اون هم وزیر کشور آلمان اعلام کرد که اجازه نخواهند داد که اماکنی که متعلق به یهودیان و اسرائیل هست تعرضی بشه و یا قرار باشه که آتش پرچم کشوری رو آتش بزنن اینجا، و گفته که از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد. و در آخرین خبر شنیدیم که در ایالت نوردرین وستفالن در غرب آلمان هم مقامات این شهر در واقع تمام تمهیدات امنیتی رو در مقابل اماکنی که متعلق به یهودیان هست رو افزایش دادن.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. در خبری دیگر، انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در نامه‌ای به مقام‌های کانادا خواستار معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی شدند. خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در نامه خود بار دیگر خواستار تحقیق درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما بر اثر شلیک پدافند سپاه پاسداران شدند. چهل و چهار سناتور جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده از جو بایدن خواستند در واکنش به حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل به مذاکرات وین پایان دهد. به گزارش واشنگتن فری بیکن، در نامه این سناتورها گفته شده دولت جو بایدن نباید تحریم‌های رژیمی را که قصد نابودی اسرائیل را دارد کاهش دهد. این سناتورهای جمهوری خواه از بایدن خواستند به جای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ایران، جمهوری اسلامی را پاسخگو کند. 15 سناتور جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای به 3 نهاد مالی و بازرگانی ایالات متحده نسبت به تجارت با جمهوری اسلامی و ورود به بازار ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها هشدار دادند. این سناتورها در نامه خود به رؤسای اتاق بازرگانی، مجمع خدمات مالی و میزگرد تجارت ایالات متحده اعلام کردند شرکت‌های عضو آنها نباید لغو احتمالی تحریم‌ها را فرصتی سودآور تلقی کنند. در بخشی از نامه این جمهوری خواهان آمده است اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود و این شرکت‌ها تصمیم بگیرند که دوباره وارد بازار ایران شوند، نه تنها به تعبیر آنها با رژیمی فاسد همکاری خواهند کرد، بلکه به گفته آنها در قماری که محکوم به شکست است سرمایه گذاری می‌کنند. در همین رابطه از افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد، پرسیدیم آیا شاهد دور جدیدی از فشار جمهوری خواهان بر دولت بایدن درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هستیم.
ببینید، اگر که ما به مواردی که توش اختلاف نظرهای جدی وجود داره در حوزه سیاست خارجی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها، بدون شک ما نمیتونیم مسئله رو پیدا بکنیم که ابعاد قوی‌تر از برجام داشته باشه. در 6 سال گذشته این دو حزب دائما با هم در حال مجادله بودن بر سر اینکه چطور سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار بکنن. هر دو به دنبال یک نتیجه هستن، اما شیوه‌هایی رو که اتخاذ می‌کنن و اتخاذ کردن متفاوت هست. و خب در 4-5 ماه گذشته ما دیدیم که هم به شکل موردی هم به شکل مشترک تعداد قابل توجهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه اختلاف نظرهای خودشون رو اعلام کردن. اما خب ما دوباره شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از جمهوری‌خواه‌ها مجددا دارن اعتراضات علنی خودشون رو مطرح می‌کنن. به نظر من این به خاطر دو دلیل است. دلیل اولش این هستش که به نظر میاد این دور بیشتر از یک ماهه گفتگوهایی که صورت گرفته حداقل به شکل غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی این شایعه رو به وجود آورده که بالاخره این دو کشور دارن به سرانجام می‌رسن، و بعضی از مقامات ایالات متحده هم گفتن که امکان داره قسمت قابل توجهی از تحریم‌ها برداشته بشه. و با در نظر گرفتن شرایطی که ما امروز مواجه هستیم بین اسرائیل و حماس و اینکه جمهوری اسلامی به شکل تاریخی از حماس حمایت کرده، به نظر من این نگرانی جمهوری‌خواه‌ها رو بیشتر کرده که در این شرایط تحریم‌ها در واقع بخشیده نباید بشن، چون میتونه در واقع تأثیرات جدی روی این داینامیک امنیتی حماس و اسرائیل بذاره. این برهمگان هویدا هست که در شرایط فعلی آقای بایدن هم قدرت مجریه رو داره، هم در واقع قوه قانونگذار تحت کنترلش هست. اما خب سیکل سیاسی ایالات متحده دائما در حال تغییره. درست در 2 سال آینده وضعیت چنین خواهد بود، اما در این حال آقای بایدن هم نمیتونه بی تفاوت باشه، هم به در واقع موضع‌گیری های جمهوری خواه و مهمتر از اون هم به افکار عمومی. بالاخره این موضع‌گیری هایی که این سیاستمداران جمهوری خواه میکنن میتونه در واقع تاثیرات قابل توجهی روی افکار عمومی بذاره و دقیقاً 2 سال دیگه حزب آقای بایدن قراره در یک انتخابات شرکت بکنه. پس در بود عملیش در واقع اینها نمیتونن تاثیرات جدی روی فرایند کار ایشون بذارن، اما در بعد بلند مدت‌ترش آقای بایدن نمیتونه بی تفاوت باشه، حداقل با یک سری ملاحظاتی رو داشته باشه. بیشتر از 40 سناتور جمهوری خواه از ایالات متحده از دولت بایدن خواسته که در واقع مذاکرات رو متوقف بکنن، چرا که جمهوری اسلامی که از بزرگترین حامیان تاریخی حماس بوده و هست. و من فکر میکنم که اگر که این موج تشنجی که امروز آغاز شده بین اسرائیل و حماس دامنه اون گسترده تر بشه، ما نمیتونیم این رو تصور بکنیم که واقعا هیچ گونه تأثیری نداشته باشه. از دید سیاستمداران هم دموکرات و جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین حامیان حماس بوده و اگر که الان عملاً این تنش داره یک دامنه وسیع‌تری پیدا میکنه و شکل یک جنگ تمام عیار رو به خودش میگیره، ایالات متحده شاید براش مشکل تر باشه که یکی از بزرگترین حماس وارد مذاکره بشه یا حتی امتیازات اقتصادی سیاسی بهش بده.
توضیحات افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. جلسه شهادت جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد. در این جلسه چند نماینده در مورد فایل منتشر شده محمد جواد ظریف و ادعای وزیر امور خارجه ایران مبنی بر دریافت اطلاعات محرمانه از جان کری سوال کردند. جان کری در پاسخ گفت شاید ظریف در زمان مصاحبه احساساتی شده است. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده گفته هیچ گونه اطلاعاتی درباره حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه به ظریف ارائه نکرده است.
در این نامه از شما تقاضا شده تا تاریخ 12 می به تعدادی سوال بسیار مهم پاسخ دهید. من پاسخی از شما دریافت نکردم. پس سوالمو الان دوباره میپرسم. شما در چه شرایطی اطلاعات درس شده رو به جواد ظریف دادید؟ گفتگوی شما چه زمانی رخ داد؟ شما چه مسئولیتی در زمینه سیاست خارجی آمریکا در از سرگیری گفتگوها در مورد توافق هسته‌ای ایران داشتید؟
این سوال از پایه اشتباهه. من اطلاعات محرمانه‌ای به ظریف ندادم. اصلا گفتگو انجام شده محرمانه نبوده. در فایل صوتی منتشر شده ظریف گفته که او در زمینه تصمیم گیری های سیاست خارجه نقش تعیین کننده ای نداره. او از گفته ها و شنیده های این و اون حرف زده.
او گفته که از شما شنیده در بیش از 200 مورد.
او گفت تنها یک چیز از من شنیده. منم به این مورد قبلا پاسخ دادم. نمیدونم چطوری این حرف رو میزنه و به چه تاریخی اشاره داره. هیچ جای این مکالمه گفته نشده که من اطلاعات محرمانه ای رو در اختیار ظریف گذاشتم. در 20 سال عضویت در سنای آمریکا، 6 سال در کمیته داخلی و کمیته سیاست خارجی و 4 سال وزارت امور خارجه، هرگز هیچ کس ادعا نکرده که من از اطلاعات محرمانه حفاظت نکردم.
من خواستار تحقیقات کامل هستم و میخوام به سوالات من در نامه پاسخ بدید.
وزیر خارجه ایران آقای ظریف مدعی شده که شما در مورد بیش از 200 عملیات اسرائیل علیه تروریست‌های مورد حمایت ایران در سوریه گفتگو کردید. آیا شما در مورد عملیات اسرائیل اطلاعاتی به آقای ظریف دادید؟
در هیچ زمانی، هرگز.
بنابراین آقای ظریف یک دروغگوست؟
شاید آقای ظریف دچار سردرگمی شده. وقتی من این خبر رو خوندم به نظر میاد خیلی احساساتی شده بود و میدونم آدمی که احساساتی میشه. من نمیتونم توضیح بدم چرا این حرف رو زده، فقط میتونم به شما بگم چنین اتفاقی نیفتاده.
ما شاهد بودیم دولت مردانی به اینجا اومدن و به نمایندگان دروغ گفتن. پس شما میگید این اتفاق هرگز نیفتاده؟
اولین باری که من این عدد 200 حمله رو خوندم در گزارش‌های خبری همین چند روز پیش بود. قبلا چنین چیزی نشنیده بودم.
بنابراین میگید شگفت زده شدید و هیچ یادتون نمیاد که در مورد فعالیت‌های اسرائیل با ظریف گفتگو کرده باشید؟
من حتی در مورد این عدد اطلاعی نداشتم.
آیا شما در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه 2019 با آقای ظریف دیدار داشتید؟
در مورد سال 2019 یادم نمیاد. میدونم که در سال 2018 باش دیدار داشتم. فکر میکنم دو بار در سال 2017 و دو بار در سال 2018 با ظریف دیدار داشتم.
یادتون میاد که در کنفرانس امنیتی مونیخ ظریف رو دیده باشید؟
یادمه که باش دیدار داشتم، اما یادم نمیاد دقیقاً چه سالی و در کجا بود.
در زمان دولت ترامپ چند بار با ظریف دیدار داشتید؟
فکر میکنم در زمان دولت ترامپ 4 بار باهاش دیدار داشتم.
آیا در زمان دولت ترامپ تماس تلفنی داشتید؟
خیر.
در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به اینکه جان کری میگوید چیزی درباره حمله اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه قدس در سوریه به ظریف نگفته، جان کری دروغ میگوید یا ظریف؟
بله، ببین شهریور 1397 وزارت دفاع اسرائیل IDF اعلام کرد که اسرائیل در طول حدود 2 سال گذشته 200 حمله به پایگاه ها یا اهداف سپاه پاسداران در سوریه انجام داده. چند روز بعدش اسرائیل کات، وزیر اطلاعات اسرائیل، هم توی دانشگاه در هرتسالیا همین رو تایید کرد و گفت ما به حدود 200 هدف سپاه پاسداران در سوریه حمله کردیم. این 200 همون عددی است که جواد ظریف در اون فایل صوتی میگه جان کری به من گفت. ما واقعیت هستش که نمیدونیم دیدارهای جان کری و جواد ظریف در چه تاریخی بوده. این چیزی که جواد ظریف ادعا میکنه کی هست، واقعیت هستش که ما نمیتونیم با قطعیت بفهمیم. ما حتی نمیدونیم این 200 آیا همون 200ه و مثلا جان کری رو رسانه ها خونده و به جواد ظریف گفته، یا جواد ظریف خودش رو رسانه های اسرائیلی خونده بعد اومده به نام جان کری تموم کرده. مثلا نکته کلیدی این مصاحبه و این برنامه در واقع استیضاح گونه از جان کری این بودش که آقای کری تایید کرد در دوران ترامپ 4 بار با آقای ظریف دیدار کرده. این در واقع یک نقطه عطف تایید کننده این هستش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ایستادگیش مقابل ترامپ، در واقع یک جورهای تحت هماهنگی ایران و حزب دموکرات آمریکا بوده. فکر میکنم برای اولین بار هست بعد از ماجرای مکفارلین که ما شاهد یه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و یکی از احزاب آمریکا در این سطح در شرایطی که اون حزب بر قدرت نیست هستیم. بله، ببینید البته پس لرزه های نوار صوتی که شما افشا کردید کم کم میخوابه، منتها این چیزی نیست که فراموش بشه. نوار صوتی برای همیشه در تاریخ ایران خواهد مون، به این خاطر که وزیر خارجه جمهوری اسلامی توش داره میگه فرمانده سپاه قدس ایران عامل سیاست های روسیه در ایران بود. داره میگه خیلی از اتفاقات که در ایران افتاد، از جمله گرفتن دو قایق انگلیسی، از جمله حمله به سفارت عربستان، از سفر قاسم سلیمانی به مسکو شروع شد. داره میگه که در واقع این روس‌ها بودن که نیروی زمینی سپاه رو و نیروی زمینی ایران رو وارد جنگ سوریه کردن. برای من حتی اگر هیچ کس در مورد این نوار حرف نزنه، این نوار برای همیشه در تاریخ خواهد موند، یک فصل جداست. من تو فکر نمی‌کنم تأثیری بر مذاکرات ایران و 5+1 داشته باشه. محتوای نوار چیزی نیست که کشور از چشم کشورهای غربی غافل مونده باشه، اونا همه مطلع بودن. زمینی که مذاکرات هم که داره انجام میشه در آخرین هفته‌های دولت آقای روحانی، در واقع مذاکراتی است با علم همه طرفین. آقای خامنه‌ای میدونه کجاها باید عقب نشینی کنه، دولت بایدن میدونه که چرا میخواد به جمهوری اسلامی ایران امتیاز بده و اهدافش چیست. برای من فکر نمی‌کنم پایین اومدن تأثیری بر جایگاه آقای ظریف در مذاکرات داشته باشه. زمینی که مذاکرات فعلی وین اساسا قرار هست در سطح پایین‌تر از وزیر انجام بشه و نه فقط آقای ظریف، سایر وزرای خارجه هم توش حاضر نیستن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. دولت ایران در بیانیه‌ای به بهانه انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان و همه نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواست زمینه را برای تقویت مشارکت در انتخابات فراهم کنند. دولت از شورای نگهبان خواسته با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی، زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی در انتخابات را فراهم و امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کند. دولت فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی را تکلیف حاکم که من توصیف کرده و گفته بیش از آن که شهروندان در مشارکت مکلف باشند، این حاکمان هستند که مکلف و موظف هستند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در بیانیه‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری آن را نمایشی و فرمایشی توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری که نقشش از رئیس دفتر یا تدارکاتچی ولی فقیه تجاوز نمی‌کند، نمی‌تواند رویه‌های مخربی را که در کشور به دست نهاد ولی فقیه نهادینه شده تغییر دهد. قدیانی خواستار تحریم فعال انتخابات و پیوستن شهروندان به جنبش دموکراسی خواهی و عدالت طلبی شده است. او نوشته است تغییر حال و روز ملت ایران از تغییر در ساختارهای استبدادی می‌گذرد و نباید گذاشت نظام استبداد دینی از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد. در ادامه از همکارم مرتضی کاظمیان درباره این بیانیه و خواسته ابوالفضل قدیانی در رابطه با تحریم انتخابات پرسیدیم و اینکه چقدر این نگاه در بین نیروهای سیاسی ایران حامی دارد.
من ابتدا اشاره کنم که یک فضای یخ‌زده انتخاباتی وجود داره که تقریبا بی سابقه بوده در جمهوری اسلامی. البته اگر برگردیم به قبل از 76، یعنی انتخابات ریاست جمهوری 72 یا قبل 68 که هاشمی رفسنجانی رقیب بلا منازعی نداشت و خود یک کتاز انتخابات بود، یا قبلترش آقای خامنه ای، و انتخابات کاملا نمایشی بود، یعنی یک نامزدهایی بودن طرف اصلی که مشخص بود خروجی انتخابات چیه. الان عملا برگشته جمهوری اسلامی به دهه 60 و یک فضا یخ زده که جامعه هم به شدت فاصله گرفته از صندوق‌های رأی و اینکه بخواد مشارکت کنه در انتخاباتی که عملا اون رو بی‌نتیجه می‌بینن. تو یک چنین بستری آقای قدیانی خب یک چنین موضعی صریح هم گرفته که تقریبا در بین نیروهای سیاسی ایران یک چنین موازی الان کمیاب شده، اونم به خاطر سرکوبی که وجود داره، هرچند که به هر حال انتقاد از شورای نگهبان بیشتر شده به ویژه در اردوگاه منتقدان ملتزم به قانون اساسی، اما اینکه به این صراحت انتقاد کنن کمیاب هستش. خب موضعی که آقای قدیانی داره این که میگه دولت روحانی اومد چه تفاوتی کرد؟ آیا سرکوب‌های 96 یا 98 رخ نداد؟ آیا ظریف تونست دستگاه دیپلماسی رو مدیریت کنه؟ به نوعی ارجاع هست به اون فایل صوتی آقای ظریف که میگه که این سپاه قدسه که مسلط بر دیپلماسی، یا اینکه اصلا میگه آیا اقتصاد تفاوتی کرد و این انتخاب بین بد و بدتر رو نقد میکنه، نفی میکنه آقای قدیانی. و البته تاکیدش اینه که در چارچوب نظام ولایت فقیهی و در این ساختاری که وجود داره، کسی که قرار باشه رئیس جمهور بشه، اگر بخواد تهدیدی باشه برای ولی فقیه یا موضع متفاوتی داشته باشه، عملا شورای نگهبان رد صلاحیتش میکنه. به خاطر این عملا خواستار پیوستن مردم به تحریم انتخابات نمایش و فرمایشی شده و اینکه گفته با این اعمال فشار بشه رسید به صندوق‌های انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، چیزی که الان وجود نداره. من البته این رو هم اشاره کنم که این موضعی که آقای قدیانی میگیره، خب یک تفاوتی هم باز هستش درش که اون بخش از نیروهای اصلاح طلبی که موضع انتقادی هم دارن به شورای نگهبانی یا حکومت، برخیشون فعلا دارن نامزد میشن، از جمله همین امروز آقای علی مطهری و محمود صادقی، هر دو از نمایندگان منتقد مجلس اومدن ثبت نام کردن، که البته باید قطعی گرفت رد صلاحیت اینها رو، همچنان که مثلا کسی مثل آقای تاج‌زاده هم که اونم کاملا با یک رویکردهای تغییر طلبانه و تحول خواهانه وارد شده، مفروضه که اینا همه رد صلاحیت بشن، برسه به نقطه‌ای که مثلا چند تا نامزد سردار سپاه یا فردی مثل آقای ابراهیم رئیسی که گفته میشه قرار نامزد بشه، اونها انتخابات رو شکل بدن. بیانیه دولت محور اصلیش تقویت مشارکت مردم، اما با انتقاد از شورای نگهبان و به نوعی تعریض داشته در ادامه چالش که دولت داشته با شورای نگهبان، نقد کرده رویکرد شورای نگهبان رو. اما نکته مهم اینه که دولتی که تلاش به شورای نگهبان میگه شما مشارکت اجتماعی ایجاد کنین و بذارین مردم فعال بشن لایه‌های مختلف، باید پرسید خود دولت روحانی چقدر این بستر مشارکت ایجاد کرد. 8 سال دولت روحانی نتونست رفع حذف برای رهبران جنبش سبز ایجاد کنه، نتونست فضای بازتری برای احزاب سیاسی منتقد ایجاد کنه، روزنامه‌ها تقریبا در یک وضعیت زیر سانسور و سرکوب قرار دارن. به خاطر این پرسش اصلی اصلا متوجه خود دولته و اینکه حالا این بیانیه رو داده فقط یک ژست انتخاباتی است برای اینکه بگه که خب من تمایل دارم به مشارکت بیشتر مردم و این شورای نگهبانه که مانع، در حالی که عملا دولت روحانی هم رویکرد مشابه رو متاسفانه انتخاذ کرده، به ویژه در سرکوب معترضان در آبان 98.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.